پرسش و پاسخ صفحه 465. شرک خفی چیست؟ شرک خفی به فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم ریا هست. ریا، خودنمایی، یعنی برای خود لحاظ کردن. آدم یک کاری رو انجام میده برای خدا و برای اینکه دیده بشه، برای خدا و برای اینکه اعتبار حاصل بکنه، بهش اعتماد بکنن. نماز میخونه، حج میره، برای اینکه مردم احترامش بکنن، برای اینکه بهش فلان لقبها بدن. درس میخونه، سخنرانی میکنه، برای اینکه مردم ازش تعریف بکنن، بهش علامه و عالم بگن. هر چی که آدم برای خودش یک سهمی رو میخواد، لحاظ میکنه، تو فکرش هست، تو نیت و دلش هست، این شرکه. ولی مخفیه، مخفیه، هیچ کس مطلع نیست که باطن قضیه چیه، هیچ کس مطلع نمیشه، شرک مخفی میشه. و از همین جا، یعنی دروازه شرک باز شده. دقیقاً حالا طرف امکان داره که امام مسجد الحرام هم باشه، خیلی خوش صدا هم میخونه، اشکم میرزه، گریه هم میکنه سر نماز، ولی تو فکر و نیتش اینه که مشهور بشه، اون تکه برش بخوره، پخش بشه، مردم ببینندش. این میشه شرک و خیلی خطرناکه. کل اعمال شخص برباد میره. این اگر فقط 2% این نیت باشه، نه، 0.5% اگر این نیت باشه، اون 99.5% که درست هم خراب میشه. این خدا اینجوری عمل میکنه، اصلا نیاز نداره به یه چیزی که برای کسی آدم اون کار رو انجام داده باشه. برو اجرت رو از اونا بگیر، اینجا دیگه برو ولم کن، اینجا پیش من هیچی نداری، برو از اونا بگیر، اصلا کل عبادتت رو برای اونا انجام بده، دیگه من نیازی به این عبادت تو ندارم. حالا چرا؟ چرا؟ ببینید، کلن اینا فلسفه داره ها، علت داره، نه اینکه خدا حسودیش میشه که حالا کسی اینجوری کرد، خدا حسودیش میشه، چرا به اون دادی؟ اون درصد همش برای من ندادی. خدا که اصلا از روز اول نیازی نداشته، ولی روی این قسمت حساسیت خاصی الله داره بیان میکنه، داره به ما تفهیم میکنه. یعنی اگر در پرستش خدا، در معرفت خدا، در توحید خدا، در لا اله الا الله، اگر یک ذره درش یه چیزی غیر خدایی وارد شد، دیگه اون کار کردی که باید اون توحید و لا اله الا الله و ایمان و نماز باید داشته باشه، دیگه نخواهد داشت، دیگه اون خروجی ها ول میشه، میپاشه، دیگه تو خالیه. همون 1%، همون مثالی که زدم، امام مسجد الحرام، دیگه اون آدم خطرناکیه، دیگه اون آدم صادقی نیست، تمام شد، دیگه خورده شیشه داره اون. حالا دارم از مثالای میزنم که یعنی هر کسی امکان داره اینجوری بشه. اون عالم و علامه خطرناکه، اون دکتر، اون مهندس خطرناکه. آدم اگر 100% برای خدا نشد، خودشو قرار نداد، خدا پرست 100%ی نشد، اون آدم هر جا که لقمه گیرش بیاد میچرخه به اون طرف. چقدر بودن آدمایی که خطرناک ظاهر شدن، از علمشون سوء استفاده کردن، دکترهای قاتل، بعد عالمان و دانشمندان قاتل، از علمشون در مسیر قتل مردم، خفه کردن مردم، و علمشون در اثر بالا کشیدن مال مردم استفاده میکنن. هکر پول مردم بالا میکشه. این 1% اگر یه چیز قاطی شد، هر کاری دیگه از اون آدم برمیاد. زمانی آدم ساخته میشه و قابل اعتماده با اون آدمی که هدف خداست، که خروجی قرآنه، که اینجوری باشه. توحید 100%ی، پرستش خدا به شکل 100%ی اینقدر رو خودش کار کرده باشه و به تزکیه رسیده باشه، به اون قله کوه رسیده باشه، و الا هر آن امکان داره سقوط کنه. به همین خاطر خدا روی این قضیه خیلی سخت گرفته و باید خیلی رو خودمون کار کنیم که به این درجه توحید برسیم. و رسیدن به این شما بگید آیا کار سختیه یا آسون، یعنی نیاز به کار کردن داره، یا که همینجور آدم میتونه راحت بهش برسه. پناه بر خدا چجوری رفتار کنیم؟ آدم میترسه، آدم باید قضایا رو جدی بگیره، ترس نداره. اتفاقا کسی که میترسه خدا پرسته. این آیات برای کسی که از خدا نمیترسه. اگر از خدا میترسید خب لحاظ نمیکرد برای خودش که مشهور بشه. تو کی که مشهور بشی؟ بذار خدا مشهور بشه. یعنی دو تا امام شما در نظر بگیرید، دو تا امام خوش صدا. یکی خوش صدایی میکنه، میگه من نماز رو میخونم با کمال خوش صدایی تا مردم عاشق نماز خدا بشن، این میشه اخلاص، تا مردم دل به نماز بدن، تا مردم سر نماز لذت ببرن از اینکه جلو الله ایستادن، این میشه اخلاص. آدم برای خدا خودش رو تحویل خدا میده، منافع خدا رو در نظر میگیره، منافع نماز و دین خدا رو در نظر میگیره، این اخلاص. اون یکی میگه من خوش صدایی بکنم که از فلانی جلو بزنم. اون فکر میکنن مردم که خوش صدا سالین بشنون تا متوجه بشن. خب این شرکه، ببینید این شرک خیلی حساس قضیه، در تمام کارها وجود داره، داخل حافظ قرآن شدن، داخل عالم و طلبه شدن، داخل دکتر و مهندس شدن، تا آدمای معمولی مثل خودمون همین نماز خوندن و مسجد رفتن و همین کارها که انجام میدیم، همه اینها امکان داره که در نیت شخص وارد بشه، یا اخلاص یا شرک. موحدان یعنی یکتا پرستان. آره، آدمای ربانی، آدمای خدایی، آدمای متقی، آدمای محسن، نگاه اینا همش همون اسمه، ولی هر بار از زاویه صدیقین، هر بار از زاویه اینا همون آدمان، اسمای قشنگ در قرآن براشون نامگذاری شده. آیا پیامبران هم ممکن است که شرک بورزن با اینکه خداوند آنها رو هدایت کرده؟ پیامبران آیا ممکن هست؟ از ممکنات بیرون نمیره. بله ممکن هست، چون پیامبران هم انسانن، پیامبران هم غریزه دارن، پیامبران هم عصبانیت دارن، خوبی دارن، بعد از یک سری چیزای خوششون میاد، یه چیزایی رو دوست دارن. پیامبرا از انسان بودن که بیرون نمیرن با پیامبر شدنشون. پس امکان گناه کردن هست، امکان شرک هست، امکان همه چی هست، این یک. اما آیا پیامبران دوچار شرک و گناه شدن؟ گناهان خواسته؟ نه، این دیگه پایان کار معلوم شده. از اونجایی که پیامبران اونقدر خدا رو میشناختن که از چند کیلومتری از شرک دور بودن، از گناهان دور بودن، تا جایی که میتونستن پرهیز میکردن، مگر جایی که الان از تحلیل اشتباه یا در اثر عصبانیت یا در اثر یک ندانم کاری از باب انسانی از اون یک عملی صادر شده که اشتباه بوده. مثلا پیامبر یونس علیه السلام از سر عصبانیت که تخلف کرد و دستور خدا رو رها کرد، اینم خوندیم. این به صورت کلی که خیلی زود هم متوجه میشن و برمیگردن. به هر حال خدا به پیامبرا میگه اونا که تمام شد زندگیشون رو با موفقیت به اتمام رسوندن، به اونها میگه به ما که ما حواسمون به خودمون جمع باشه. از این شرک مخفی که هست و میدونیم که هست پناه به الله میبریم، ولی هست و به وجود میاد، راه حلش چیه؟ راه حلش توجه به قرآن، توجه به گفته های قرآن، توجه. این توجهه نمیفهمیم یعنی چی، اصلا به خود توجه هم توجه نمی کنیم که وقتی خدا میگه قیامت یعنی چی. ما میگیم قیامت هست، الان به حرف خودت توجه کردی که خودت هزار بار تعالی گفت قیامت هست و میگه مالک یوم الدین، توجه کردیم یعنی چی؟ این نکته است. حالا البته در کارگاه خشوع نماز سطح دو اونجا خیلی سعی شده که این توجه ها پوسکنده بشه، یه مقدار روشن بشه که اینها یعنی چی. شخص مشرک چطور باید روی عقیدش کار کنیم تا قانعش کنیم؟ به هر حال من فکر میکنم که آسان‌ترین و قوی‌ترین کار تشویق کردنش به خوندن قرآن است با معنا، یا کلاس های تفسیر، یا این کلاس دعوتش بکنید، و یا به هر حال کتابی مطالعه کنه، یعنی یک از کتاب های تفسیر قرآن مطالعه کنه، این خیلی خوبه. هم کار شما راحت تر میشه، یعنی قانع کردنش اینه که وارد قرآن میشه. وقتی وارد قرآن شد دیگه خودش انشاءالله که اگر دل متواضعی داره به سرایشیبی هدایت میفته دیگه. آیا چرای انسانهایی که دستور خدا من رو قبول کردن در آخرت سیاه میشود در همین دنیا هم سیاه میشود، و آیا این سیاه بودن مشخص است و قابل دیدن هست؟ روز قیامت در سوره مبارکه آل عمران خوندیم یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره های اونجا سیاه میشه، چهره هایی هم سفید میشه. این تو قیامت هست. خب حالا این تو قیامته و میبینن قابل مشاهده است. سیاه سیاه واقعیه، هم سیاهه هم غبار روش نشسته، هم اخم کرده، هم ترش رو هست، هم همه چیز، یعنی این چهرهش و زبان بدنش داره داد میزنه بدبختیش رو. این در قرآن هم مفصل بیان شده. و اونه که چهرهشون روشن هستم قیامت روشنه، مشخصه، از دور معلومه چقدر این درخشان این شخص. ولی آیا در دنیا هم همین نمایان هست؟ خب اینجا به صورت قاطع نمیشه تشخیص داد، کسی بگه که این به چه شکل هست و به چه شکل نیست. منتها امکان تشخیص وجود داره. مثلا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که در سوره مبارکه فتح اومده میفرماید سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، اینا چون خیلی عبادتکارن، نمازخون هستن، تو چهرهشون نمایانه، سیاهه ها، سیاهه، بلال سیاهه ولی چهرهش روشنه. سفیدی و سیاهی چیز دیگه است، روشن بودن چهره چیز دیگه است. یکی خیلی سفیده مثلا خیلی زیباست ولی نور ایمان توش نیست. ببینید اون چیز دیگه است، اون نور ایمان، نور خدایی چیز دیگه است. یکی رنگ پوستش سبز است و سیاهه ولی نور داخل صورتشه. میشه تشخیص داد ولی نه همه، و بعدم هر کسی هم قاطع نباید قضاوت کنه، کار ما نیست. ولی شدنی هست، وجود داره. تا این اندازه بله، آدمای با ایمان و بی ایمان، آدمای پاک و آدمای خیانتکار، با عفت، با حیا و زناکار، آدمای با نماز، آدمای بی نماز، قشنگ در چهرهشون مشخصه. انسانی که پشیمان میشن و راه برگشت ندارن، سرانجامشان چی میشود؟ راه برگشت ندارن، نمیدونم منظورتون چی هست. آدم تا زنده هست که راه برگشت داره. این خوندیم صفحه قبل که ای کسایی که در گناه زیاده روی کردید از رحمت خدا ناامید نشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.